بسم الله الرحمن الرحیم. در باب آموخاست به این که ادات عموم که مهمترین اونها و شناخته شده ترین اونها کل هست رسیدیم و این سوال که آیا کل که بر سر یک چیزی در میاد در تعبیر که قبلا گفتیم از ابن طارق در بقایی دائمه اضافه هست و این خصوصیت در نه فقط لفظ کل در عربی بلکه در تمامی ادات عموم در زبان‌های مختلف دیده میشه، این دلالتش بر استیعاب نسبت به مدخول خودش آیا ما یرانو من المدخول اون هست که کل دلالت بر استیعابش میکنه یا ما ینطبق علیه المدخول که اگر اولی باشه متوقف خواهد بود بر اطلاق، ما ابتدا باید مراد از این مدخول رو تشخیص بدیم از طریق مقدمات حکمت، بعد بگیم که کل و استیعاب نسبت به اون دلالت. خب این فرمایش یعنی این که ما یراد در مدخول کل بر استیعاب نسبت به این دلالت میکنه مطلبی بود که مرحوم ناهینی رضوان الله علیه پذیرفتند، ولی مرحوم آیخویی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آیسعد اینها نمیپذیرند. مرحوم آیخویی یه مطلبی از قول ایشون رو مرحوم آیسعد رو نقل کردن که مرحوم آیخویی فهمیدن که اگر چنین باشد دیگه ادات عموم لغو وضعشون، پاسخ دادن که لغو نیست، در واقع اون جایی که عام برش دلالت میکنه، اون چیزی که عام برش دلالت میکنه با اون چیزی که اطلاق بر اون دلالت میکنه فرق داره. اطلاق دلالت میکنه که ذات طبیعت بلا میدن، این در واقع مراد متکلم است. عموم دلالت میکنه که تمام افراد این طبیعت مورد نظر متکلم هست، بنابراین مرکز اطلاق با مرکز عموم متفاوته و همین مقدار آیسر فرمان کافیست برای این که بتوانیم ادات عموم رو وضع بکنیم. حالا من بعد نسبت به این فرمایش آیسر در اعتراض نسبت به فرمایش مرمایخویی این نکته ای رو بعداً اشاره کنم. چهار اشکال بر مرحوم آیخویی کردن، من فقط اشکال اول رو اشاره کردم، قرار شد سه اشکال دیگر رو دوستان خودشون مطالعه کنن. تو تقریر بفرمان که روزی که آقای دهقان تشریف داشته باشن که دیگه اینجا تقریر تعطیله، فرمان این مشکل حل نمیشه مثل که. مطلب دومی که آقای سعد فرمودن فرمایش مرحوم اصفهانی بود که ایشون فرمودن اگر اینطوری باشه، من حالا آقای سعد و خود ایشون دیدم مرحوم اصفهانی فرمودن که اگر قرار باشه ادات عموم دلالت بکنن بر ما یرانو من المدخول و ما در مرحله سابق بر ادات اطلاق باید جاری بکنیم، خب خود اطلاق استیعاب رو میفهمونه، اگر عام بخواد بر سر امر مستوعب در بیاد این دخول الاستیعاب علی المستوعب هست و این اجتماع مثلینه و این محاله. این فرمایشی است که مرحوم آقای سعد از قول مرحوم آقای اصفهانی نقل می‌کنند، ولی در عبارات مرحوم آقای اصفهانی همونطور که دیروز اشاره کردیم هیچ مطلبی در این مورد نیست به این شکلی که آقای سعد فرموده. یه چیزی فرموده ایشون که شاید آقای سعد از اون استفاده کرده، ولی اون این نیست اصلا. اونی که مرحوم اصفهانی فرموده این استش که اون حیثیتی که اطلاق بر اون دلالت میکنه با اون حیثیتی که عموم برش دلالت میکنه با هم متفاوتن. و در مقام توضیح این مسئله ایشون فرموده است که محاله که لفظ کل بر سر چیزی در بیاد که مطلقا محمل باشه، چون اگر اینطور باشه جمع بین اهمال و سعه میشه و اهمال و سعه با هم تضاد دارند، قابل جمع نیستند. مثلا صحبتی از اجتماع مثلین نیست، بحث اجتماع ضدینه. اگر هم هر دوتا تعین داشته باشن، متعین تعینی بر تعین دیگری بخواد وارد بشود، باز این نمیشود، چون تعینات با هم تقابل دارند. خودشون نفرمونده تعینات با هم تماثل دارند، صحبت از تماثل نیست. و اول مرحوم اصفهانی تصریح دارد که عموم بر حیثیت افرادی و استیعاب افرادی دلالت میکنه، اطلاق بر استیعاب احوالی. آقای سعد در جواب اون تفسیری که عرض کردم، اون تفسیر اصلا تفسیر سخن مرحوم اصفهانی نیست و شما حتما مراجعه کردید، ملاحظه فرمودید که نیست، جوابی میدن که اون جواب فرمایش خود مرحوم اصفهانی است. ایشون میفرمان مرکز استیعاب به لحاظ عام و مرکز استیعاب به لحاظ اطلاق متفاوته. اطلاق یک استیعاب رو بیان میکنه که اون طبیعت رو میخواد بگه به لحاظ حالاتش، عام یک استیعاب دیگر رو بیان میکنه که اون به لحاظ افراده. بنابراین ایشون نتیجه میگیره استیعابان از یک سنخ نیستن، فلیس الاستیعابان من سنخ واحد، که شما بگید اجتماع نیستن، که از کردم این فرمایش خود مرحوم اصفهانی است. اگر این فرمایش رو دقت کنید، آخرین سوالی که جلسه قبل اشاره کردیم این بود، مرحوم اصفهانی در مقام نقد مرحوم نائینی، البته نه به عنوان به اسم مرحوم نائینی، فرموده فقط ربما یقال ان ساعتها و شمولها حیث انه تابع لساعت المدخول و ذیبهی ان مطلقا فمطلقا و ان مقیدا فمقیدا فلا بد من ان یحرز اطلاق مدخولها به مقدمات الحکمه، که این فرمایش مرحوم نائینی. بعد ایشون فرموده و جواب انهو، جوابش اینه که عام استیعاب افرادی رو بیان میکنه، اطلاق استیعاب احوالی رو، بنابراین اینها با هم یکی نیست. اتفاقا مرحوم نائینی هم همین رو گفته، عبارت های اجود که من قبلا خوندم، متن اجود که تقریر فرمایشات مرحوم نائینی است از سوی مرحوم های خویی، این همین مطلب رو داره بیان میکنه، چون مرحوم نائینی اونجا خودشون این مطلب رو تصریح میکنن که بین عام و مطلق فرق است. مطلق دلالت میکند بر عموم از طریق مقدمات حکمت، اما عام دلالت میکند بر عموم به خاطر اینکه برای این وضع شده. بعد ایشون فرمود که این حرفی که من میزنم منافاتی با اون مطلبی که قبلا هم بهش اشاره کردم، بعدا هم خواهد آمد، که احتیاج به جریان مقدمات حکمت هست در مدخول عدات، منافاتی با این نداره. چرا؟ چون در واقع مدخول عدات از طریق اطلاق و مقدمات حکمت استیعاب احوالیش فهمیده میشه و عام که وضع شده دیگه نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت نداره، استیعاب افرادی رو بیان می‌کنه. بنابراین فرمایش مرحوم اصفهانی بیش از اون که نقد فرمایش مرحوم نائینی باشه، توضیح فرمایش مرحوم نائینی است، و یا به تعبیر دیگری تبریر فرمایش مرحوم نائینی است. یعنی در واقع داره تقویت می‌کنه که این فرمایش رو داره یه وجه معقولی براش بیان میکنه. مرحوم آقای سعد چند تا اشکال بر مرحوم نائینی کردن، من دیگه بقیه رو ذکر نمی کنم، یک اشکال رو فقط اشاره کردم. دوباره خب حق استاد رو کم ادا کرده بودن در اون عبارت قبلی، چهار تا اشکال بر مرحوم آقای خویی کردن که فرمودن اگر این طور باشه ادات عموم دیگه وضعشون لغوه. دوباره برمیگردن به یک کلمه دیگری از فرمایش مرمای خویی هم یه اشکالی میکنن که دیگه حق استاد رو تماما و کمالا ادا کرده باشن، و اون اینه فرمان مرحوم آقای خویی فرمودن که این مطلب که عام نیاز داره به اطلاق و مقدمات حکمت یک لازمه باطلی داره و اون لازمه باطل چیه؟ هو عدم و امکان تصریح بالعموم. اصلا نمیشه به عموم تصریح کرد. این غیر بداستان وضعه. اون بیان اولی بود که اصلا عام وضعش لغوه. این بیان اینه که اصلا نمیشه به عموم تصریح کرد. این مطلبی که مرحوم آقای سعد به مرحوم آقای خویی نسبت میدن آخرین کلمه ایست که ایشون در تقریرات اجبر به عنوان تعلیقه نوشتن. در اونجا که عبارت مرحوم آقای خویی رو دیروز من توضیح دادم، مرحوم آقای خویی فرمودن که ادات عموم خودشون به وضع دلالت میکنن که تمام اون چی که مصادیق مدخولشون هست مراده با تمام حالاتی که این مصادیق میتونن داشته باشن. بعد یک اشکالی رو اونجا مرحوم آقای خویی بر خودشون مطرح میکنن که ظاهرا کسی اشکال کرده و بعد جواب میدن. میفرمان و اما ما یقال، که خب مدخول عداد قابل تقلیدن، ما میگیم کل رجله، میشه گفت کل رجله عالم. این که این متکلم ما رجل عالم اراده نکرده، رجل اراده کرده، ما این رو با استفاده از اطلاق باید تعیین کنیم. ما میگیم گفت رجل تعیین نکرد در حالی که در مقام بیان بود. این که در مقام بیان بود و رجل رو مقید به قید مثلا عالم نکرد، معلوم میشه که قید عالم دخالتی نداره. پس ما چون میتواند مدخول عدات مقید باشه، باید از طریق اطلاق و مقدمات حکمت این دید رو نفی کنیم، اون موقع بگیم عام بر سر این مطلق در آمدیم. مرمای خویی در جواب فرمودن فهوه یندفع و این مایوگار دفع میشه به چی؟ و ان عدات العموم انما تدل بالوضعه علا ساعت مدخولها و لحاظ مدخولها علا نحو لا به شرط قسمی. خودش به وضع دلالت میکنه که هیچ قیدی در مدخول ملاحظه نشده است. حالا ایشون تعبیرشون اینه که این لا به شرط قسمی است. حالا بعد بحث میکنیم که این لا به شرط قسمی مقسمیه، این تو اطلاق بحث میشه. ببین خود عام به وضع بر این معنا دلالت میکنه، اصلا نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. بعد که این مطلب رو میفرمان انتهای عبارت یه جمله ای دارن که آی سر به این تکه اشکال میکنه. مرموم آی خوی فرمان ولولا ما ذکرنا لما امکن التصریح بالعموم فی مورد ما اصلا. اگر اینی که ما میگیم نباشه، اصلا تصریح به عموم در هیچ موردی ممکن نخواهد بود. معنی او باز کن مطلق، ما میبینیم که ممکنه، ما داریم استعمال میکنیم عداد عموم رو، ما میبینیم که ممکنه. آقای خویی نفرمودن چرا، آقای سعد این چرا رو توضیح میدن. میفرمان این که نمیشود تصریح کرد به عموم لکونهی دائمان فی طول الاطلاق و مقدمات حکمت. این به خاطر اینه که دائمان عموم در طول اطلاق و مقدمات حکمت قرار میگیره و چون در طول اطلاق و مقدمات حکمت قرار میگیره، پس ما دیگه نمیتونیم به عموم تصریح کنیم. شاید مرحوم آقای خویی در این استدلال که اینجا فرمودن نظری داشتن به فرمایش استاد دیگرشون در تقریر درس مرحوم نایمی، نظری داشتن به استاد دیگرشون یعنی مرحوم اصفهانی. چون میدونید مرحوم های خویی درس مرحوم نایمی میرفتن و درس مرحوم نایمی رو تقریر کردن، ولی درس مرحوم اصفهانی و مرحوم قاضی ها هم شرکت میکردن. البته نه درس مرحوم اصفهانی رو تقریر کردن نه درس مرحوم آغازی ها رو تحقیق کردن، یعنی درس اصلیشون درس مرحوم نارینی بوده، ولی درس اون دو بزرگوارم میرفتن، به آراء اونها توجه داشتن و گاهن در مطالب از اون استفاده کردن. احتمال داره این فرمایش مرحوم آیفویی ناظر به فرمایش مرحوم اصفهانی است که مرحوم اصفهانی فرمود که اگر عموم بخواد بر سر اطلاق در بیار و اطلاق عموم هر دو مرکزشون یه جا باشه، این معناش اینه که عام بدون اطلاق بر سر مهمل بخواد در بیار و این که استیعاب و اهمال با هم جمع بشه این محاله. شاید مرحوم آیفویی هم همین نکته رو میخوان اینجا در این عبارتی که البته توضیح ندادن، فرمودن اگر غیر از اینی باشه که ما میگیم نمیشه به عموم تصریح کرد، اما نفرمودن چرا نمیشه. شاید مقصودشون همون قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی است که اگر مرکز استیعاب عموم و اطلاق یکی باشه، بدون اطلاق ما نتوانیم استیعاب رو داشته باشیم، اون لازمه محال پیدا میشه که جمع بین الاستیعاب و الاهمال و اینها قابل جمع نیست. مرحوم آیه صدر اشکال میکنن بر فرمایش مرحوم آیفویی که این اشکال در واقع روحش همون مطلبی است که به یک معنایی نسبت به مرحوم اصفهانی فرمودن، که عرض کردیم این فرمایش رو خود مرحوم اصفهانی گفتن و اون همین است که مرکز اطلاق با مرکز عموم فرق داره. عموم حالا به تعبیر مرحوم اصفهانی استیعاب افرادی رو بیان میکنه، اطلاق استیعاب احوالی رو. خب تا اینجا آیه صدر اینو میخوان بگن، میخوان بگن که اشکالات مرحوم آیفویی و مرحوم اصفهانی بر مرحوم نائینی وارد نیست. چه عرض کردم مرحوم اصفهانی هرچند در لسان اشکال بر مرحوم نائینی فرموده اون مطلب رو، اما در واقع توضیحیست بر فرمایش مرحوم نائینی اشکال، با اون توضیح همینی که الان گفتیم که استیعاب افرادی رو عام دلالت میکنه، استیعاب احوالی رو اطلاق. و مرحوم آیسر همین نکته ای که مرحوم اصفهانی گفته گرفته، یعنی ایشون در واقع از مرحوم اصفهانی مطلب رو ظاهرا استفاده کرده، در دفاع از مرحوم نائینی در برابر آیفویی و در برابر مرحوم اصفهانی جلبه ترس کردم. مرحوم اصفهانی خودشون از این فرمون در برم آیسر تفسیرشون از فرمایش مرحوم اصفهانی ظاهرن اصلا درست نیست. در دفاع از مرحوم نائینی آی سرد میگه خب مرکز اطلاق با مرکز عموم فرق داره، استیعابی که عام برش دلالت میکنه افرادیه، استیعابی که اطلاق برش دلالت میکنه احوالی. نتیجه این که وقتی میگیم کل رجلن اطلاق میاد، این میگه این رجل حالات مختلفی میتونه داشته باشه، هیچ کدام مورد نظر متکلم نیست، کل میاد میگه تمام افرادش مورد نظر. اینا دو تا مطلب
است. احتمالش هست که فرمایش مرحوم نائینی شبیه همینی باشه که آقای آیفویی یه رفت و برگشت رفتن که آقا خود رجل قید نیاوردنش از اطلاق لازم نیست فرمایش باشه یا از اطلاق لازم فرموده باشه، یعنی رجل قید ندارد خود رجل از اطلاق میفهمیم، خب باز قیل میده پس کل مثل رجل آدم زاره مطمئنی ها نیست میشه. چرا نیست؟ چون اطلاق مقدمات اطمئنی گفت رجل هیچ قیلی هم نهی رو
باید آقای نائینی هم میگید ممکنه یا نیشه
این داخل این حکم فرمایش که احوالی افرادی کاملا متفاوته.
بله برای کسی مطالعه نکرده دیرم میاد حتما میگید اگه مطالعه به فرمایی سر مقدمیش بودیم. انسان با حیوان ناطق بسیار متفاوته، برای کسی که منطق نخونده باشه، برای کسی که منطق خونده میدونه حیوان ناطق تفسیر انسان. مرحوم نائینی هم میخواست هیچ هم متفاوته همینه دیگه، عبارت اخرایی بوده دیگه، وقتی شما میگی رجل رجل عالم نیست، رجل نمیدونم متقی نیست، یعنی اطلاق احوالی داره حالاتش، اون کل که آمده داره کل استیاب افرادی رو نشون میده، میگه حالت خاصی در رجل مطرح نیست که علم داشته باشه، تقوا داشته باشه، نشسته باشه، ایستاده باشه، خوابیده باشه، فقیر باشه، پولدار باشه، حالت خاصی نیست اطلاق. اینو میگه کلا میاد میگه تمام افرادی. مثلا فرمایش مرحوم اینه بگذاریم، مرحوم آیسفر بعد از اینکه به نظر خودشون یا حالا میدان رو به دست گرفتن، یعنی آقای خویی و مرحوم اصفهانی رو تارمار فرمودن که دیگه اینا نمیتونن به مرحوم نایینی اعتراض بکنن، خب دیگه الان تا اینجا یعنی مرحوم نایینی درست میگه، عموم متوقف است بر اطلاق، ما برای تعیین مراد از یک عام نیاز داریم به اطلاق. بعد از اینکه حالا دیگه تا اینجا به میدان آمدن، حالا میگن حالا اگه حرف حساب بزنی، حرف حساب اینه که من میزنم، اگه میخواهید به مرحوم نایینی اعتراض بکنید، اعتراض اینه که من میگم. اون اعتراض چیه؟ میشون میگه ها ما از مرحوم نایینی سوال میکنیم، میگیم آقا این که شما میگی عام دلالت میکنن بر استیعاب ما یراد و من المدخول، این ما یراد و من المدخول مقصود چیه؟ بعد مرحوم آیسر چهار تا احتمال ذکر میکنن. یک، مراد یعنی مراد جدی. دو، مراد یعنی مراد استعمالی. سه، مراد یعنی آنچه که متکلم تصور میکند از یک لفظی در مقام استعمال، که این عبارتی که اینجا فرمودن که حالا هست کتاب را ملاحظه فرمودید، دوباره ملاحظه میفرمایید، خب ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد که خب ما یتصبره المتکلم من المدخول فی مقام استعمال یعنی چی؟ این جمله یعنی چی؟ ما یتصبره المتکلم، گوینده، از اون لفظی که کل بر سرش در آمده در مقام استعمال، این یعنی چی؟ یعنی مراد جدیش خب میشه احتمال اول، یعنی مراد استعمالیش میشه احتمال دوم. چیه این سومی؟ چی میخواد بگه؟ حالا شاید آقای سر اینجا یکی از جاهایی بوده که یک مطلبی رو که در گذشته من چند بار عرض کردم، یه مطلبی های صدر داره که اینو نه در دوره اول اصولش فرموده نه در دوره دوم اصولش. موقعی که دوره دوم رو جناب آقای هاشمی داشتن تقریر میکردن و تقریراتشون رو میبردن شای صدر که آقای صدر اصلاح میکرد، از جمله اضافات شهید صدر به اون تقریرات جناب آقای هاشمی این مطلب بوده. شاید آقای صدر اینجا ناظر به اونه که یه چیزی ایشون درست کرده در اونجا به نام مراد تفهیمی. قدما میگفتن ما یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی، یه ستا نبود، میگفتن مدلول یا تصوری یا تصدیقی، مدلول تصدیقی یا مراد استعمالی یا مراد جدی، میشد مجموعاً سه تا، تصوری تصدیقی، تصدیقی میشد دو تا، مجموعاً میشد سه تا. تو مدلول تصدیقی دو نوع قائل بودن، شما که پایه نگاه کنید آثار اصولی نگاه کنید همه دو تا میگن مراد جدی مراد استعمالی. آقای سردم سر دستشون هم اینا رو گفتن، گفتن ما یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی داریم. ولی بعدن که آقای هاشمی حفظه الله داشتن تقریر میکردن مطالب آقای صدر رو و به آقای صدر نشون میدادن، آقای صدر توی اون اضافاتی که بعداً موقع تقریر آقای هاشمی اضافه کردن آمدن گفتن دلالت تصدیقی سه قسمه، ما یه مدلول استعمالی داریم، یه مدلول تفهیمی داریم، یه مدلول جدی داریم. یه چیزی به نام مدلول تفهیمی رو مطرح کردن آقای صدر. خوبش مرحوم آقای صدر اون مدلول تفهیمی رو که اضافه کرده اون رو طوری تفسیر کرده که مشهور مدلول استعمالی رو تفسیر میکنن. اون مدلول استعمالی رو طوری تفسیر کرده که اونو اونجوری مشهور معنا نمیکنن. یعنی در واقع به ظاهر ایشون مدلول تفهیمی رو اضافه کرده اما در واقع مدلول استعمالی رو تفسیرش رو عوض کرده. اون تفسیر مشهور رو اسمش رو گذاشته مدلول تفهیمی، یه مدلول دیگری درست کرده به نام مدلول استعمالی. من این رو در بحث‌هایی که قبلا داشتیم توضیح دادم. ببینید وقتی یک لفظی یعنی یک صدایی به گوش کسی که آشناست با وضع میرسه، یعنی مثلا فرض کنید کلمه آب به گوش کسی که با وضع این لفظ با این صدا آشناست میرسه، به دلیل این که در ذهن بین تصور این صوت آب و تصور این معنا مایه بی رنگ بی بوی بی مزه همین مایه شناخته شده، یک علقه است که از شنیدن صدای لفظ منتقل می شود به این معنا، این تصور این معنا به ذهنش می آید. این مرحله دلالت ما بهش میگیم دلالت تصوری که اصلا کاری به این نداره که عامل پیدایش این صدا چیه. یه موجود با شعوری است که آشنای با الفاظ داره به کار میبره یا نه دو تا سنگ به هم خوردن اتفاقا صدایی که تولید کردن آب بود، به جای تپ که همیشه صدا میدادن این دفعه این سنگای ما گفتن آب. تا این لفظ ما میشنویم ذهنمون مشتغل میشه به معنا. این مدلول مدلول تصوری است، هیچ خصوصیتی در لافظ مطرح نیست. وقتی این صوت از ناحیه کسی که آشنای به وضع و دارای شعور به کار میره، مدالین تصدیقی شروع میکنه به شکل گرفتن. اولین مدلول تصدیقی که آقای صدر اسمشون میذاره مدلول استعمالی و دیگران به این توجهی ندارن، مشهور این معنا رو نگفتم، اون اینه که گوینده که از بین الفاظ این لفظ رو انتخاب کرده، این گوینده آشنای به زبان، این گوینده این لفظ رو انتخاب کرده از جهت صلاحیت دلالتی که این لفظ بر این معنا داره. در آن لفظ آب قابلیت دلالت بر این معنا رو داره ولی لفظ سنگ، درخت، کوچه، باب اینا قابلیت دلالت بر این معنا رو نداره. این که این متکلم این لفظ رو انتخاب کرد از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا، یک مدلول دیگری برای ما ایجاد میکنه به نام مدلول استعمالی که این لفظ به تعبیری استعمال شده است در این معنا. یعنی از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا بر زبان متکلم جاری شده. یه معنای دیگری دوباره پیدا میشه که اسمش آقای صدر میذاره مدلول تفهیمی، دیگران میگن مدلول استعمالی، اونا میگن به همین دومی میگن اونا استعمالی. اون چیه؟ آقای صدر اینجوری معنا میکنه، میگه این لفظ رو متکلم به کار برد برای این که میدانست که مخاطب وقتی این لفظ به ذهنش آمد منتقل میشه به این معنا. پس متکلم میخواست این معنا رو در ذهن مخاطب خطور بده، این معنای آب رو، همین معنای این مایه بیبوی بیمزه رو. اینو بهش میگه مدلول استعمالی. یه مدلول دیگری هم هست که همه دیگه گفتن، آی صدر هم میگه با یه نام هم همه نامیدن، مدلول جدی که حالا این متکلم ما که این لفظ رو به کار برد از جهت صلاحیت دلالتش برای این معنا، تا این معنا رو خطور بده در ذهن مخاطب، آخرش چیکار می‌خواد بکنه با این کارش؟ اینجا میگن اگر میخواد یه خبری از واقع بدهد که مثلا این آب سرد است، یا یه مطلبی رو انشاء بکنه که مثلا چقدر تعجب کرده، میگه چه آب سردی، این رو میخواد انشاء بکنه، این میشه مدلول جدی. حالا این عبارت مرحوم آقای صدر رو اینجا، این سه تا احتمال رو میشه تطبیق کرد بر اون سه تا احتمالی که اونجا دارن، که اولی مراد جدی باشه، دومی مراد استعمالی باشه، سومی ما یتصوره المتکلم من المدخول فی مقام الاستعمال مقصودشون مثلا مراد تفهیمی باشه، به این معنا که به یه فرقی پیدا بشه با اون مراد جدی و مراد استعمال. یه احتمال چهارمی هم ذکر میکنه ایشون که من اصلا توی این جدول نیاوردمش. احتمال چهارم اینه، فرمات و مناکه احتمال رابع که هیچ کدوم از اونا نباشه. چی باشه؟ من ایشون میگه مقصود از استیابی که کل میفهمونه مدلول مدخولشه. حالا این مدلول مدخول به لحاظ مدلول استعمالی محدد و معینه، اما به لحاظ مدلول جدی نیاز داره به اطلاق و مقدمات حکمت، که این احتمال چهارم رو بازم ظاهرن از چیزایی که آیشت بعدها مثلا تذکر داده یا مثلا تو بعضی از مطالب اشاره کرده، که اینجا این احتمال چهارم رو مطرح میکنه. ملاحظه بفرمایید، خود ایشون میگه آقا شما یه نارینی که میگی کل بر سر ادا مدخولش که در میاد، ما باید با اطلاق و مقدمات حکمت مراد از این مدخول رو تعیین کنیم بعد کل دلالت بر استیعاب بکنه، میگه شما یکی از این چهار تا احتمال میتونی اراده کنی، یا ما یراد من المدخول یعنی مراد جدی، یا ما یراد من المدخول یعنی مراد استعمالی، یا ما یراد من المدخول یعنی ما یتصور اقل متکلم من المدخول فی مقام الاستعمال، چهار از کردیم شاید مقصودشون مدلول تفهیمیه، و یا این احتمال چهارم که خیلی ما نمیفهمیم آنی سر چی داره میگه. میگه هر کدوم از این چهار تا رو انتخاب کنید باطله. بعد نتیجه ای که میگیره چیه؟ میگه فرمایش شما چهار تا احتمال بیشتر نداره، هر چهار تا احتمال باطله، چون لوازم باطل داره، لازم الباطله باطله، چون چهار تا احتمال داره هر چهار تاش هم باطله، پس نظر شما باطله. این فرمایش مرحوم آقای صدره. البته من هیچ کدوم از لوازم باطل رو نگفتم، انشالله فردا دوستان مطالعه می‌فرمان و فرمایش های صدر رو که ما سریع‌تر بتونیم اون لوازم باطل رو بگیم.